تراک 101 صفحه 354 2 تحول تدریجی ارث. این سنت مانند سایر سنت‌های جاریه در مجتمعات بشری همواره رو به تحول و تغییر بوده و دست تطور و تکامل آن را بازیچه خود کرده است. چیزی که هست از آنجایی که این تحول در مجتمعات همجی و جنگلی نظام درستی نداشته، به دست آوردن تحول منظم آن از تاریخ زندگی آنان به طوری که انسان به تحقیق خود وثوق و اطمینان پیدا کند ممکن نیست و کاری است بس مشکل. آن مقداری که از وضع زندگی آنان برای انسان یقینی است این است که در آن مجتمعات زنان و افراد ناتوان از ارث محروم بودند و ارث در بین اقربای میت مخصوصاً اقویا بوده و این علتی جز این نداشته که مردم آن دوره‌ها با زنان و بردگان و اطفال صغیر و سایر طبقات ضعیف اجتماع معامله حیوان می‌کردند و آنها را مانند حیوانات مسخر خود و اسباب وسایل زندگی خود می‌دانستند، عیناً مانند اساس خانه و بیل و کلنگشان. تنها به خاطر سودی که از آنها می‌بردند به مقدار آن سود برای آنها ارزش قائل بودند و همانطور که انسان از بیل و کلنگ خود استفاده می‌کند ولی بیل و کلنگ از انسان استفاده نمی‌کند، افراد ضعیف نامبرده نیز چنین وضعی را داشتند. انسان‌ها از وجود آنها استفاده می‌کردند ولی آنان از انسان استفاده نمی‌کردند و از حقوق اجتماعی که مخصوص انسان هاست بی‌بهره بودند. و با این حال تشخیص این که قوی در این باب چه کسی است مختلف بود و زمان به زمان فرق می‌کرد. مثلا در برهه‌ای از زمان مصداق قوی و برنده ارث رئیس طایفه و رئیس ایل بود و زمانی دیگر ارث را مخصوص رئیس خانه و برهه‌ای خاص شجاع‌ترین و خشن‌ترین قوم بود و این دگرگونگی تدریجی باعث می‌شد که جوهره ارث نیز دگرگونگی جوهری یابد. و چون این سنت‌های جاریه نمی‌توانست خواسته و قریحه فطرت بشر را تضمین کند، یعنی سعادت او را ضمانت نماید، قهرن دستخوش تغییرها و دگرگونی‌ها گردید. حتی این سنت در ملل متمدنی که قوانین در بینشان حاکم بوده است و یا حداقل سنت‌های معتاد و ملی در بینشان حکم قانون را داشته، از این دگرگونگی دور نمانده است، نظیر قوانین جاری در روم و یونان. و هیچ قانون ارثی که تا به امروز بین امت‌ها دایر بوده به قدر قانون ارث اسلام عمر نکرده. قانون ارثی اسلام از اولین روزی که ظهور یافت تا به امروز که نزدیک 14 قرن است عمر کرده است. 3. وراثت در بین امت‌های متمدن. یکی از مختصات اجتماعی امت روم این است که رومی‌ها برای بیت دودمان به خودی خود استقلال مدنی قائل بودند. استقلالی که بیت را از مجتمع عمومی جدا می ساخت و او و افراد او را از نفوذ حکومت در بسیاری از احکامش حفظ می کرد. ساده تر بگویم، آنچنان برای بیت استقلال قائل بودند که حکومت حاکم بر اجتماع نمی توانست بسیاری از احکام که مربوط به حقوق اجتماعی بود در مورد افراد آن بیت اجرا کند، بلکه به اعتقاد رومیان بیت خودش در امر و نهی و جزا و عقوبت و امثال آن مستقل بود و رب بیت رئیس دودمان معبود اهل خود یعنی زن و فرزند و بردگان خودش بود و تنها او بود که می توانست مالک باشد و مادام که او زنده بود غیر او کسی حق مالکیت نداشت و نیز او ولی اهل بیت خود و قیم در امور آنان بود و اختیارش به طور مطلق در آنان نافذ بود و خود او که گفتی معبود خانواده خیش بود، خودش رب البیت سابق را می پرستید و اگر این خانواده مالی می داشتند، بعد از مردنشان تنها رئیس بیت وارث آنها می شد. مثلا اگر فرزند این خانواده با اجازه رب البیت مالی به دست آورده و سپس از دنیا می رفت و یا دختری از خانواده از راه ازدواج، البته با اجازه رب البیت مالی را به دست آورده بود و از دنیا می رفت و یا یکی از اقارب مالی به همان طور که گفتیم اکتساب می‌کرد و بعد می‌مرد. همه این اموال به ارث به رب البیت می‌رسید، چون مقتضای ربوبیت و مالکیت مطلق او همین بود که بیت و اهل بیت و مال بیت را مالک شود. و چون رب البیت از دنیا می‌رفت، یکی از پسران و یا برادرانش کسی که اهلیت ربوبیت را می‌داشت و و سایر فرزندان او را به وراثت می شناختند وارث او می شد و اختیار همه فرزندان را به دست می گرفت، مگر آنکه یکی از فرزندان ازدواج می کرد و از بیت جدا می شد و بیتی جدید را تأسیس می کرد که در این صورت او رب بیت جدید می شد و اگر همه در بیت پدر باقی می ماندند نسبتشان به وارث که مثلا یکی از برادران ایشان بود همان نسبتی بود که با پدر داشتند، یعنی همگی تحت قیمومت و ولایت مطلقه برادر قرار می گرفتند. و همچنین گاه می شد که پسرخوانده رب البیت وارث او می شد، چون پسرخواندن یعنی کودکی بیگانه را پسر خود نامیدن رسمی بود دایر در بین مردم آن روز، همچنان که در بین عرب جاهلیت این رسم رواج داشت. و اما زنان یعنی همسر رب البیت و دخترانش و مادرش به هیچ وجه ارث او را نمی بردند و این بدان جهت بود که نمی‌خواستند اموال بیت به خانه بیگانگان یعنی داماد بیت منتقل شود و اصولاً این انتقال را قبول نداشتند، یعنی جواز انتقال ثروت از بیتی به بیت دیگر را قائل نبودند. و شاید این همان مطلبی است که چه بسا بعضی از دانشمندان گفتند رومیان قائل به ملکیت اشتراکی و اجتماعی بودند و ملکیت فردی را معتبر نمی‌دانستند و من خیال می‌کنم منشأ این نقل همان باشد که ما گفتیم، نه ملکیت اشتراکی، چون اقوام همجی و متوحش هم از قدیم ترین زمانها با اشتراک ضدیت داشتند، یعنی نمی گذاشتند طوائفی دیگر صحرانشین در چراگاه و زمینهای آباد و سرسبز آنان با ایشان شرکت داشته باشند و از آنها تا پای جان حمایت می کردند و در دفاع از آنها با کسانی که طمع به آنها بسته بودند می جنگیدند و این نوع ملکیت نوعی عمومی و اجتماعی بود و مالک در آن شخص معینی نبود بلکه هیئت اجتماعی بود. و البته این ملکیت منافاتی با این معنا نداشت که هر فردی از مجتمع نیز مالک قسمتی از این ملک عمومی باشد و آن را به خود اختصاص داده باشد. و این نوع ملکیت نوعی است صحیح و معتبر، چیزی که هست اقوام وحشی نامبرده نمی توانستند آنطور که باید و به طور صحیح امر آن را تعدیل نموده به وجه بهتری از آن سود بگیرند. اسلام نیز آن را به بیانی که در سابق گذشت محترم شمرده است و در قرآن کریم فرموده خلق لکم ما فی الارض جمیعا، پاورقی یکم. پس مجتمع انسانی در صورتی که مجتمع اسلامی باشد و تحت ذمه اسلام قرار داشته باشد مالک ثروت زمین است، البته مالک به آن معنایی که گذشت، و در مرحله پایین تر مجتمع اسلامی مالک ثروتی است که در دست دارد و به همین جهت اسلام ارث بردن کافر از مسلمان را جایز نمی داند. پاورقی یک. خدای تعالی آنچه در زمین است برای شما خلق کرده است. سوره بقره آیه 29. ادامه متن. و برای این نظریه آثار نمونه هایی در پاره ای از ملت های حاضر دنیا هست. میبینیم که به اجانب اجازه نمیدهند اراضی و اموال غیر منقوله وطنشان و امثال آن را تملک کنند. و از همین که در روم قدیم بیت برای خود استقلال و تمامیتی داشت، این عادتی که گفتیم در طوائف و ممالک مستقل جاری بود، در آنان نیز جریان یافت. و نتیجه استقرار این عادت و یا بگو این سنت در بیوت روم به زمینه این سنت که با محارم خود ازدواج نمی کردند باعث شد که قرابت در بین آنان دو جور بشود، یک قسم از قرابت خیشاوندی طبیعی که ملاک آن اشتراک در خون بود و همین باعث می شد ازدواج در بین محارم ممنوع و در غیر محارم جایز باشد، و دوم قرابت رسمی و قانونی که لازمش ارث بردن و نفقه و ولدیت و غیره و عدم اینها بود. در نتیجه فرزندان نسبت به رب البیت و در بین خود هم قرابت طبیعی داشتند و هم قرابت رسمی، و اما زنان تنها قرابت طبیعی داشتند نه رسمی. به همین جهت زن از پدر خود و نیز از فرزند و برادر و شوهر و از هیچ کس دیگر ارث نمی برد. این بود سنت روم قدیم. و اما یونان در قدیم وضعش در مورد خانواده ها و بیوت و تشکل آن چیزی نزدیک به وضع روم قدیم بود و ارث در بین آنان تنها به اولاد ذکور، آن هم به بزرگترشان منتقل می شد و زنان همگی از ارث محروم بودند، چه همسر میت و چه دختر و چه خواهرش. و نیز در بین یونانیان فرزندان خردسال و سایر خردسالان ارث نمی بردند، اما از یک جهت نیز شبیه به رومیان بودند و آن این بود که برای ارث دادن به فرزندان خردسال و هر کس دیگری که دوستش می‌داشتند، چه همسران میت و چه دختران و خواهرانش، چه اینکه ارث کم باشد و یا زیاد، به حیله‌های گوناگونی متشبث می‌شدند. مثلا با وصیت و امثال آن راه را برای این خلاف رسم هموار می‌کردند. که انشاءالله در بحثی که در باب وصیت داریم راجع به این مسئله باز صحبت خواهیم کرد. و اما در هند و مصر و چین مسئله محرومیت زنان از ارث به طور مطلق و محرومیت فرزندان خردسال و یا بقای آنان در تحت ولایت و قیمومت تقریبا نزدیک به همان سنتی بوده که در روم و یونان جاری بوده است. و اما ایران، فرس، ایشان اولا نکاح با محارم یعنی خواهر و امثال خواهر را جایز می دانستند و نیز همانطور که در سابق گذشت تعدد زوجات را نیز قانونی می دانستند و نیز فرزند گرفتن یعنی فرزند دیگران را فرزند خود خواندن در بینشان معمول بوده و گاه می شد که محبوب ترین زنان در نظر شوهر حکم پسر را به خود می گرفت، یعنی شوهر می گفت این خانم پسر من است و در نتیجه مانند یک پسر واقعی و یک پسر خوانده از شوهرش ارث می برد. و اما بقیه زنان میت و همچنین دخترانی که از او شوهر رفته بودند ارث نمی بردند، چون بیمه آن داشتند که مال مربوط به خانواده و بیت به خارج بیت منتقل شود. و اما دخترانی که هنوز شوهر نرفته بودند نصف سهم پسران ارث می بردند. در نتیجه زنان میت اگر جوان بودند و احتمال اینکه بعد از شوهر متوفا شوهر دیگر اختیار کنند در آنان می رفت و نیز دخترانی که به شوهر رفته بودند از ارث محروم بودند. و اما همسر سال خورده که بعد از مرگ شوهر امید شوهر کردن در او نبود و نیز پسر خوانده و دختری که شوهر نرفته بود رزقی از مال رب البیت می بردند. و اما عرب، مردم عرب زنان را به طور مطلق از ارث محروم می دانستند و پسران خردسال را نیز. و اما ارشد اولاد اگر چنانچه مرد کارزار بود و می توانست از حریم قبیله و عشیره دفاع کند، ارث می برد. وگرنه ارث به او هم نمی رسید، بلکه به خیشاوندان دورتر میت می رسید. و خلاصه ارث از نظر عرب مخصوص کسی بود که بتواند در مواقع جنگ دشمن را تار و مار کند. این بود حال دنیا در روزگاری که آیات ارث نازل می شد و بسیاری از مورخین، آنها که آداب و رسوم ملل را نوشتند و نیز آنها که سفرنامه ای نگاشتند و یا کتابی در حقوق تدوین کرده اند و یا نوشته های دیگر نظیر اینها به رشته تحریر درآوردند، مطالبی را که ما از نظر شما گذراندیم یادآور شدند. و اگر خواننده عزیز بخواهد بر جزئیات بیشتر آن آگاهی یابد، می تواند به همین کتاب ها مراجعه نماید. از تمامی آنچه که گذشت این معنا به طور خلاصه به دست آمد که در روزهای نزول قرآن محرومیت زنان از ارث سنتی بوده که در همه دنیا و اقوال و ملل دنیا جاری بوده و زن به عنوان اینکه همسر است یا مادر است یا دختر و یا خواهر ارث نمی برده و اگر استثناءً به زنی چیزی از مال را می دادند به عناوین مختلف دیگر بوده. و نیز این سنت که اطفال صغار و ایتام را ارث ندهند مگر در بعضی موارد به عنوان ولدیت و قیمومت همیشگی در همه جا مرسوم بوده است.